بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی مرحمت عرض ادب ارادت خاکساری التجا استغاثه به محضر عظیم الشأن حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. این شبها موضوع بحث ماهیت فاطمیه است. عرض شد محضر عزیزان که معارف الهی گسترده است، مفصل، متنوع، همش هم مهمه. دین هم مجموعه همه این هاست، ولی بعضی از معارف مهیمن و نگهبان و حافظ و پاسدار و مؤید و مقوم بقیه هستند. از جمله اونها، از مهمترینشون بلکه مهمترینشون، ماجرای فاطمیه است. ماجرای فاطمیه هم قدیره هم مفهوم قدیر، یعنی هم چه کسی مولا هست هم چه کسی مولا نیست، هم چه کسی مؤمن هست هم چه کسی مؤمن نیست بلکه منافق است. صراحتش قابل قیاس نیست، وضوحش، حساسیتش. یه صلواتی بر احمد الله صلی الله علی محمد و آل محمد. اگر قدیر یعنی من کنت مولا فعلی مولا فاطمیه، یعنی لا مولا الا علی، حصر در مولا و نفی مولویت از غیر امیر المؤمنین. لا امیر المؤمنین الا علی، لا امام الا علی، لا مؤمن مؤمنی نیست مگر محب علی، و منافقی نیست مگر دشمن علی. چون این الا داره و تخصیص داره و انحصار داره، وضوحش متفاوته. عرایزی مطرح شد این شبها، این که موضوع فاطمی حفظ نبوت بود، حفظ اصل دین بود، اصل دین به خطر افتاد، قابل مذاکره و مداهنه و معامله نبود. عاقل وقتی هزینه ای میکنه در یک ماجرا، باید آدم متوجه میشه که از یک خطری داره مقابله میکنه که بیارزه این هزینه رو بکنه. یه نفر بره یه ماشین 500 میلیونی رو 5 میلیارد بخره که این سفیهه. وقتی رئیس عقلا جانش رو به خطر میندازه، اونم جانی که همه عالم فدای اون جان، معلومه که مقابل چه خطری قرار گرفته، قابل مصالحه نیست. از طرفی صدیقه طاهره سلام الله علیها میدونست در این مبارزه‌ای که داره میکنه مقابل یک حکومت گسترده، یه نفر نمیتونه کار رسانه‌ای بکنه به گوش دیگران برسونه. یه قدری راجع به تحریفاتشون نکاتی عرض کنم تا معلوم بشه که وجود مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیها چقدر حق رو روشن کرده. دستگاه خلافت و امپراتوری تبلیغاتی او کاری کرده بود که تو همون قرن اول یه نفر آمد به سعید ابن جبیر گفت آیا علی ابن ابی طالب در جنگ بدر حاضر بوده یا نبوده؟ دقت کردین؟ همه اتفاقات جنگ بدر با امیرالمومنینه. این شب عملیات یه عده‌ای کشته میشن، شهید میشن. خبرش بعدن میاد دیگه، تا آمار بگیرن یه چند روز میگذره آمار میدن. زمان جنگ یادتون باشه، بزرگترها یادشونه، عملیات میشد چند روز طول میکشید بعد آمار شهدا رو اعلام میکرد. ولی اگه فرمانده شهید بشه همه میفهمن دیگه، نیاز نیست سه روز بگذره. در دشمنم اگر فرمانده دشمن کشته بشه معلوم میشه. کسانی که امیرالمومنین در جنگ بعد کشته اسمشون معلومه، یعنی فرمانده کشته. شیخ مفید بین 35 تا 40 نفر در ارشاد اسم میبره، اینا کسایی هستند که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه در بدر کشته. هر قبیله ای هر کسی رو که می آورد بهش افتخار میکرد، حضرت اونو زمین زده بود. اون وقت گفتن که اشهد علی بدرن، آیا اصلا علی در بدر حاضر بوده یا نبوده؟ این هنر تبلیغاتی دشمنه. دستگاه حکومت میتونه فرمانده اصلی، معجزه پیغمبر در بدر، همون کسی که ابن مسعود گفت وقتی ما علی رو دیدیم فهمیدیم کف الله المؤمنین القتال، خدا تو جنگ ما رو حفاظت میکنه، چون کف الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب. یعنی معجزه بود، تو خاطره همه بود. 50 سال بعد کار رو به جای رسوندن که اصلا حاضر بوده یا نبوده. شروع کردن به تبلیغات، بلکه تلاش کردن رفتن جلوتر. مثلا فرض بفرمایید که عمرو ابن عبدود در احزاب رو فلان کس محمد ابن مسلمه کشته، یعنی سعی میکردن آثار امیرالمومنین صلوات الله علیه رو با پمپاژ تبلیغاتی به اسم دیگران کنن. امروز اگر کسی اهل تحقیق باشه میتونه حق و تشخیص بده، اما اگر کسی اهل تحقیق نباشه گول رسانه های دروغ پرداز و بخوره. هر فضیلتی برای امیرالمؤمنین هست یکی و کنارش یا بیشتر جعل کردن. امیرالمؤمنین در خانه خدا به دنیا آمد، نه خیر، حکیم ابن حزام در خانه خدا به دنیا آمد. میخوام بگم این باید اول ببینیم فاطمه زهرا سلام الله علیها میدونه در برابره چه امپراتوری دروغ پردازی هست، بعد چه کار کرده. حالا محقق راههایی برای تشخیص حقیقت داره، ولی مردم اون زمان صبح تا شب اینا رو میشنیدن. امیرالمومنین سلام الله علیه صاحب قرائته. من یه دو دقیقه توضیح بدم اینو، جا نمیفته وگرنه خیانت. قرآن در روزگار نخستین نقطه نداشت، اعرابم نداشت، خوندن قرآن به روایت بود. اونایی که پیغمبر را دیده بودن که دیده بودن، کم بودن خیلی، بیشتر اونایی هم که پیغمبر اکرم را دیده بودن بعد فتح مکه مسلمان شدن. کمی عرض کنیم، یعنی یه جمعیت اندکی قبلن، یه جمعیت فراوان بعد فتح مکه. اینا که قرآنی نشنیده بودن از پیغمبر، حال نداشتن قرآن بشنون. عرض کردیم حضرات آقایون که تا آخر عمرشون روخانی بقره تازه یاد گرفتن. قرآنی که نقطه نداشت، اعراب نداشت، امشب منزل تشریف بردید یا آیه قرآن رو بنویسید نقطه و اعرابش رو نگذارید، بعد ببینید خودتون که نوشتید دیگه نمیتونید بخونید که این یرجعوه یا ترجعوه، این یکادوه یا تکادوه. ببینید یه شکل نوشته میشه، اگه ملاحظه کنید تو ذهنتون، ینفطرنه یا یتفطرنه، یطهرنه یا یطهرنه، یه تشدید بخواه معنیش کلی عوض میشه، احکامش تغییر میکنه، کدوم ایناست؟ بعد از پیغمبر چیکار میکردن؟ اعتماد که نمیکردن، میگفتن که آقا ما قرآن میخوانیم به روایت علی ابن ابی طالب. یعنی رفتیم محضر امیرالمومنین میگفتن آقا بخون، به این میگفتن اقرا، بخون شما بسمه، بسمه حفظ میکردن. قرا نحوه قرائت رو درست رو خط نگاه میکردن، ولی چون نقطه و اعراب نداشت حفظ میکردن. هنوز هم یه ریزکاری هایی هست رو اون روایات. مثلا اگر که عزیزانی با قرائت قرآن آشنا باشن میدونن یه جاهای اماله صغیره هست، مثلا بسم الله مجره ها و مرساها. آقا مجره ها و مرساها دیگه، چرا؟ این یکی میگه من از اون کسی که شنیدم اینو اینجوری خونده. همه فیه های قرآن فیه هست، فیه یه دونه در سوره فرقانه، این فیهی میخونیم، فیه مینویسیم، فیهی میخونیم. چرا؟ من اینجوری من به روایت علی ابن ابی طالب میخونم. دقت کردین؟ قرائت به روایت یه فرد میخوندن، اون کسی که به روایت از اون میخوندن بالاتر از حافظ بود، حفاظ از روی روایت او حفظ میکردن، او میشد روایتش معیار، حافظان از روی روایت او چیکار میکردن؟ حفظ میکرد. فقط هم امیرالمومنین نبود، ابن مسعود هم بود، دیگران هم بودن، اینا صاحبان قرائتن، حفاظ از روی قرائت اینا حفظ میکنن. حالا بیشتر توضیح بدم خسته میشه. امیرالمومنین جزء صلوات الله جزء کسانی که از روی روایت او که چگونه آیه را بخوانیم حافظانی قرآن حفظ میکرد. دستگاه حکومت گفت ما قرأ علیون القرآن، از امیرالمومنین عذر میخوام، حتی دخل فی حفرته، علی تا وارد قبر کردن او را قرآن نخوند، قرآن نخوند، نه حافظ نبود بلکه او صاحب علم قرائت بود، دیگران از روح حفظ میکنن، او اصلا قرآن نمیخون. اینشو زیاد شنیدین که میگفتن نماز نمیخون، اینم هست که اصلا قرآن نمیخون. اون کسی که وقتی کفار درگیر شدن قرآن فرمود یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، علم کتاب نزد اوه، مع القرآن و القرآن و مع علی. یا مثلا فرض کنید انی تارکن فیکم و ثقلن کتاب الله و اطرتی ما انتمسکتم به ما لن تظلو بعدی ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینا اصلا دائم با قرآنن، اصلا چنان با قرآنن که قابل انفکاک نیستن. قرآن جدا از علی قرآن نیست. فرمود تیر بزنید، با همان جدای ناپذیرن. لن عرب بهش میگه نفی ابد میکنه، اینا نمیشه از هم جدا بشن، اینا هرگز جدا نمیشن تا کنار حوض کوثر به من برسن. گو قرآن نمیخونده دیگه. تعجب نکنید اگه دستگاه رسانه‌ای دروغ پرداز حکومت قاصب منافق بیاد بگه که اون کسی که هر شب از خوف خدا از هوش می رفت در نماز شب، بگن این نماز نمی خوند. یه وقتی من دوره جوونیام خیال می کردم وقتی می خوام تهمت بزنن باید توی فضایی یه ذره ربط داشته باشه اونو دروغکیش کنن. مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه شجاع بوده، در جنگ ها کشته، اینم این بهتانه که بگن امیرالمومنین خون ریز و خشنه، این بهتانه. اما باز آدم میگه که آقا بالاخره یه عده‌ای رو در راه خدا کشته، به ناحق بهش تهمت زدن، باز یه بهانه دروغی میشه براش پیدا کرد. اما برای کسی که هزار رکعت نماز در شبانه روز میخوند و اینقدر از خوف خدا از هوش رفته بود، در این عالم احدی مثل فاطمه زهرا امیرالمومنین دوست نداشته. اصلا وقتی مثل امروز اومد بالای سرش روبند و کنار زد
و حضرت چشماشو باز کرد، زهرای مرضیه به امیرالمومنین فرمود ابکنی برای منم گریه کن، نبین من دارم بهش پیش پدرم میرم ولی جدایی از تو برام سخته، ابکنی برای منم گریه کن. خب من که دارم میرم اونجایی که همه دنبال جایی میره فاطمه زهرا که به عقل کسی نمیرسه، به توهم کسی نمیرسه، اما فرمود از دوری از تو برام سخته. این فاطمه زهرا سلام الله علیها چقدر نگران امیرالمومنینه. وقتی ابو دردا یه روز دوید در خانهش در زد، گفت علی مرد. گفت چی شده این علی مرد چیه؟ گفت تو بیابون بودم دیدم علی افتاده. فرمود کجا افتاده بود؟ اگر تو سجاده بود علی از دنیا نرفته، علی هر شب از خوف خدا از هوش میره. آدم وقتی یه کاریو بخواد زیاد انجام بده توجهش میاد این کاره که سری کاری میکنن با هم حرف میزنن، دیگه توجه نداره. هزار رکعت نماز میخوند، هر دو رکعتش نماز مودع بود، یعنی این آخرین نمازمه. منم که گیجم و میبرنم حرم امام رضا بگن این آخرین زیارت، آدم حواسش جمع میشه، زیارت مودع آخریه، تا حالا دیگه که قسمتم بشه. آدم های حواس پرت مثل منم بار آخر یه خورده توجه میکنن. حالا کسی که هزار رکعت داره میخونه هست دیگه، حالا 500 رکعتش مونده، 470 رکعتش مونده. فرمود هر دو رکعتش مودع بود و هی در از خوف خدا مدهوش میشد. به این نمازگزار، به حقیقت نماز، به اعتبار نماز، ما نمازی را که امیرالمؤمنین نپسنده نماز نمیدونیم. نفس پیغمبر دیگه، فهمو صلوا کما رأیتمونی اصلی. بقیه کارا حرکات موزونه، اون شکلی که من نماز میخونم اون نمازه. نماز امیرالمومنین نماز، اصلا نماز غیر امیرالمومنین اگر فاصله بگیره نماز نیستی. گفتن نماز نمیخونه، قرآن نمیخونه. برای این که بگن چیزی نیست که حالا ما یه دفعه یه ادعای فاطمه زهرا کرد نپذیرفتیم، دستگاه حکومتی کاری نداره که براش بخواد دروغ و منتشر کنه. گفتن علی ابن ابی طالب به فاطمه زهرا اعتماد نداشته، نعوذ بالله. وقتی میتونه بگه نماز نمیخونده اون خیلی سخت تره تا این. ما نیستیم اولین کسی که فاطمه زهرا سلام الله علیها ادعا میکنه نپذیرفتیم، علی هم اعتماد نداشته، یه قصه دروغی هم جعل کرده. هر روز با هم دعواشون میشد، نگاه کنین دروغای عجیب غریب. شما توقع دارید ترامپ وقتی شهید سلیمانی رو کشته بگه کیو کشتم؟ ولی خدا رو کشتم، کسی که داشت به محرومان خدمت میکرد. خب لعن همون شهروندان هم لعنش میکنه، مجبور بگه تروریست بین المللی، خونخوار فلان، قدار بهمان، بعد همچی چیز بگه دیگه. تا تونستن دروغ گفتن، بلکه امام صادق صلوات الله روایتی داره، من تا به حال هیچ منبری نگفتم، الانم نمیگم، که چه تهمت هایی به امیرالمومنین و صدیقه طاهره زدن. نه در گوشی، فرمود روی منابر. حضرت صادق فرموده روم نمیشه بگم، نه باستم گفت. بدترین چیزهایی که به ذهن کسی خطور نمی کنه، حکومت طاغوتی که رأس مرحوم امام رحمت الله علیه، یه کتابی داره اسم کشف اسرار، اونجا میخواد بگه یه نفر به پیغمبر گفت هزیان میگی، عبارتشون اینه، میگه این یاوه که از یک یاوه سرا که اصل کفر و زندقه بود سر زد، یعنی کفر بقیه هم از این تأمین میشه. دقت کردین عبارتو؟ می‌فرماید این یاوه از این یاوه سرا که اصل کفر و زندقه بود، نه کافر بود، تامین کفر بقیه با این بود، زرات خانه کفر بود، مهمات خانه زندقه بود. از این چه توقعی؟ کسی که تعجب نداره دروغ بستن به زهرای مرضیه، دست بالا بردن تعجبش بیشتره. وقتی همچه غلطی کردن دروغ بستن کاری نداره، که آدم های بسیار کوچیکتر از اونها از جهت فسق و فجور، منظورم کوچکتر یعنی میزان فسق کمتر، میتونن دروغ ببندن. میگن این روزگار ما. حالا یه جمله اینجا خودمونی فقط اشاره میکنم، این روایات شدیدی که میگه آقا بهتان نزنید به مؤمن، غیبت نکنید، این مال اینه که آقا من با ایشون که دارم صحبت میکنم پشت سر ایشون حرف نزنم. اینقدر غیبت گناه داره، بهتان گناه داره، روایاتش که کمر شکنه کی محقق میشه؟ من به یه نفر درباره یه نفر بگم. تو فضای مجازی یا حقیقی، طرف هر چی دلش میخواد به یکی، آقا اصلا دیگه بعدن چجوری میخوای توبه کنی؟ یه دروغی به یه نفر نسبت میدی چجوری میخوای تو بعدم اسمش هم میگه؟ چجوری میخوای توبه کنی؟ تعجب نکنیم ما، در زمینه تهمت زدن و تهمت شنیدن و از ما خوب نیست. تا وقتی گوشی ولع نداشته باشه برای شنیدن، زبانی هم بیان نمیکنه. من اگه بیام راجع به یه مؤمنی بخوام حرف بزنم، همه جمع حالشون به هم بخوره، چپ چپ به من نگاه کنن، پشتشون رو من بکنم، این حالمون به هم خورد، چند شب وقتمون تلف شد. هرگز به خودم اجازه نمیدم اون حرفو بزنم، خودمو ضایع کردم. برای همینم شنونده مثل گوینده است. شنونده همونجور مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، غیبت کننده رو تحریک میکنه، تهمت زننده رو هم مشتاق. افشاگری، بنده که از همه جمع کوچکترم، از نصف جمع سنم کمتره، کرور کرور از این افشاگری ها دیدم که دروغ محض بوده، بعدش راجع به خودم بوده، دروغ محضه، از اساس دروغه. و یه دقیق قربتن الله میگن جامعه ای که توش راحت بهتان میزنن، تهمت میزنن، تو این جامعه امیرالمومنین مظلوم میشه، چون گوش شنوا برای اهانت به امیرالمومنین هست. اگر به همسر پیغمبر یه حرف زشتی زدن یه وقتی، یکی این حرف رو زد، چهار نفر دهنشون میشکستن اتفاق نمیفتاد، چهار نفر حالشون به هم میخورد اتفاق نمیفتاد، آیه قرآن بیاد دفاع کنه از پیغمبر. تو هر قهوه خونه که نشسته بودن بودن چنین زن پیغمبر چیکار کرده، هر کیم دوتا میذاش روش، این میگو با یه نفر بوده، لابد اون یکی میگو با دو نفر بوده، عجب. بعد آیه نازل شد اصلش دروغ بوده. اونی که تو برچی میشنوی؟ خیلی از این تحلیل‌های سیاسی که امروز میشه آقا دروغ اسمشو میذارن تحلیل سیاسی. تحلیل سیاسی چون میخوایم تحلیل سیاسی کنیم، بصیرت سیاسی. بصیرت سیاسی آری، بهتان و تهمت خیر. شر به ما اجازه نمیده به کسی که تو حزب ما نیست بهتان بزنیم. شر اجازه نمیده از حدود اخلاق و دین خارج بشیم چون با من مخالفه، چون من بهش رأی ندادم. اگه یه تماشاچی تو ورزشگاه فوش بده میگن تماشاگر نما. بعد یه آدم دیندار به یه کسی که تو حزب این نیست مخالفه به ادنا وهمی بهتان بزنه، این میشه بصیرت سیاسی، تحلیل. این تحلیل منه آقای، بهتان چی تحلیل؟ حالا یه مثال از این تحلیل‌های عجیب غریب بگم. حالا که دوستای ما یه وقتی من در شبکه سه برنامه سحر یه چند شبی راجع به مسیحیانی که عشق امیرالمومنین دارن صحبت میکردم، یه نفر منو دید، آدم خوبی هم هستا، گفت من واقعا تعجب کردم از درایت وزارت امور خارجه. یاللعجب، وزارت امور خارجه نه اسپانسره نه تامین کنن. گفت نگاه کنین، گفت اینا میخواستن تو برجام برن مذاکره کنن، باید سفیدشویی میشدن مسیحیان، پول دادن به تو که تو شبها بیای از مسیحیان عاشق امیرالمومنین حرف بزنی که تصویر مسیحیت. گفتم یاللعجب، عقل جنم نمیرسه، این یه مرزهای توهم رو جابجا کرده. بعدم میگه تحلیل سیاسی. حالا این بنده خدا خیلی هم آدم خوبیه، اتفاقا تو بعضی از عرصه‌های آدم بی‌نظیریه، حالا ذهنشو گفت یا اصلا میخواست به یه جایی شنیدم یا هرچی نرفت پخش کنه، ولی اینو استوری کنی دیگه به کی میخوای بگی ببخشید؟ از کجا میدونی استوری بعدی که آقا این قبلی اشتباه بود ما اشتباه گفتیم و دیگه نمیبینه که؟ چه تضمینی داره اون که قبلی رو دیده بعدی رو ببینه؟ از کجا میخوای پیداش کنی؟ من گاهی نگاه میکنم این صفحه ما 90,000 نفر این استوری رو دیدن، پستو که بیشتر. کدوم کشوره این؟ کیه این؟ چجوری میشه پیداش کرد؟ آقا این دروغ بود، این اشتباه بود، اون مؤمن بود بیچاره. وقتی بین ما که هیئتی و محب اهل بیتیم بهتان و تهمت و غیبت مثل نقل و نباد ریخته، تعجب نکنید که شما که عظیم و شنید، شما که میگن محبان اهل بیت، شما که انشالله همه اهل تقوایید، قطعا از منم بهترید، قابل قیاس با من نیستید، خاک پای شما، اونجا چه توقعی دارید؟ حکومت می اومد با دروغ و دغل، حکومت طاغوت زمان اهل بیت، همه اینا رو جابجا می کرد. بعضی از تهمت هایی که به حضرت زهرا سلام الله علیها زدن امروز در کتب بعضی از صوفیه باقی مونده یادگاری که شما بدونید چی گفتن. چند بار تا حالا من اینو گفتم، یه بار دیگه عرض میکنم، اینم یه خاطره خوب داره. یه وقتی یکی از دوستان ما میخواست کتاب چاپ کنه، من گفتم آقا مثنوی چاپ میکنی، از این درآمد داری؟ مثنوی حرفای خوبی توش داره ولی حرفای غلطی هم توش داره، متخصصم که نمیخونه اینا رو، خود چکار کنم؟ گفتم نمیدونم. گفت میخواد توی مقدمه بنویس، یه نقدم بنویس. ما یه مقدمه نوشتیم، بعضی از تعریفهایی که از این کتاب کرده بودن، چون کتاب حرفای خیلی مهمی توش هست، خطاهای خیلی فاحشی هم توش هست، اینا رو نوشتیم مثلا 40 صفحه. گفت میخوام دیوان شمس تبریزی هم چاپ کنم. میدونی که دیوان شمس تبریزی مال شمس تبریزی نیست، مال مولویه، غزلیات مولویه، چون مقهور و عرض کنم خدمت شما غرق و بیچاره شمسه، شمس الحق تبریزی، به این میگن دیوان شمس تبریزی، تخلصش هم شمسه ولی مولوی نوشت. گفت اینم میخوایم چاپ کنیم دیگه. من فرصت نداشتم یه مقدمه مختصر، اون مثلا 40 صفحه بودیم 16 صفحه بود، این که دارم عرض میکنم مال 15 سال پیشه، یه مقدمه راجع به جناب شمس نوشتیم. اونجا اینو اشاره کردم که شمس اینجوره اینجوره اینجوره، یکیش اینه که اهانت میکنه به حضرت زهرا، یا کتابی که توش اهانت به حضرت زهرا سلام الله علیها هست و چاپ نکنین، انشالله گربه بوده مثلا، انشالله نسبت دادن، من خدامونه ما دروغ بسته باشم بهش. یه کتابی داره به اسم مقالات، مقالات یعنی گفتارها، اگه این عرائض من این شبها محضر شما رو تایپ کنن پیاده کنن کتاب کنن، عرب به این میگه مقالات، گفته ها، گفتارها، درس گفتار. یه مقالات داره، حرفایی که میزده باسه پامنبریاش اینا رو پیاده کردن. دو جا تو این کتاب به حضرت زهرا اهانت کرده، که دقیقا ریشه در همون روزی داره که اهل سقیفه این کار کردن رو توضیح میدن. چاپ هم میشه، ناشران شیعه در جمهوری اسلامی چاپش میکنه. ما یه مقاله اون موقع نوشتیم، سال 87 بود، کی بود، دم اساتید ادبیات گرم به اینا برخورد، نامه نوشتم وزارت ارشاد که این توهینه به شمس. توهین نبود، متنش موجوده. قربون صدقش نرفته بودم ولی یک کلمه غیر مستند نگفته بودم. هر جمله‌ای که گفته بودم آدرس به یک کتاب به قول امروز رفرنس مرجع داده بودم. خب اینا رو گفته بودین، من چیکار کنم؟ گفتن این اهانت به شمس. اون سال وزارت ارشاد از ناشر خواست که این مقاله رو بردار، اعتراض میکنه. من گفتم بگو آقا نقد کنن، نقدش هم کنارش مینویس چاپ میکنه. و نه، بردار. گفتم عجب، غیرت به شمس در حدیه که حرف مستند، بی فوش، بی توهین. ما توهین نکردیم که، فوش که ندادیم، طبیعتا نقد کردیم ولی فوش که ندادیم. هرچی گفتیم مستند به حرفاش بود. دمشون گرم، واقعا قبطه خوردن به غیرتشون. ما تحمل نمی کنیم این به مفاخر ادبیات اهانته که نقد بشن، نقد و نه اهانت. من گفتم خب آقا باشه، پس این کتابی هم که توش اهانت بعد از زهر هست اونو چاپ نکن، اینم چاپ نکن، این به اون ده. اون مقاله دیگه چاپ نشد ولی مقالات صدها شاید چاپ شده. توش چی میگه؟ تو اون جریان دستگاه حاکمیت طاغوت دنبال این بودن بگن شخصیت صدیقه طاهره سلام الله علیها اون فرهیختگی رو نداره، امور حکومت سرش نمیشده، برای همینم هم با خلیفه در افتاده. نستجیرو بله عرض کردیم دیگه، شایع میکردن. یکیش اینه، سطح معرفتیش پایین بوده، نعوذ بالله. این عبارت رو میگه، میگه آقا انسان ها سه دستن، بعضی بالاترین درجه ایمان رو دارن، من از اون ور میگم اینا عبادت احرار دارن، بهشت و جهنم و هیچی براشون مهم نی. خدا اگر بگه نماز بخونی چوبت هم میزنم، اینا نماز میخونن. عبادت آزادگان، بل وجد تو که اهلن للعباده، میگه این عبادت احراره. یه مرحله پایین تر عبادت تجاره، طرف برا حوری و قوری و تنگ و شراب و اینا عبادت میکنه. میگه از همه اینا پایینتر و سخیفتر کسیه که مثل برده ها فقط میترسه، از ترس عبادت میکنه. بعد که میخواد مثال بزنه میگه مثالش فاطمه است نعوذ بالله. میگه وقتی از معراج اومد پیغمبر، یکی سوال میگه یا رسول الله حقیقت رب چیه؟ یکی میگه یا رسول الله بهشت چجوری بود، حوری ها چه شکلی بودن؟ به دروغ میگه فاطمه میپرسه جهنم چجوری بود؟ این اهانت صریحه، چاپ میشه، تو کشور ما هم چاپ میشه فارسی. غیرت اهل ادبیات بیشتر بود. بله، میخوام اینو برای چی عرض کردم؟ فکر نکن، بله، یه روزی یه نفر یه تهمتی زد، آقا اون تهمتی که او زد دهان به دهان، نفس به نفس اومد تا یه خزعبلش تا خیابون انقلاب ما هم رسیده. الان هست، الان تشریف، فردا تشریف باید انقلاب، مقالات شمس چند تا ناشر چاپش میکنن، اینم هست توش. اون خزعبل ببینید، یادتونه یه شب عرض کردم حکومت یه خرابکاری بکنه تا 500 سال ادامه پیدا میکنه، این که تا 1400 سال. حالا همه رو گفتم اومدم اینجا، فاطمه زهرا سلام الله علیها میشناخت این حکومت این کار است، میتونه انقدر شایعه تولید کنه، میتونه شایعه مستمر تولید کنه، که من یه گوشه ایشو مثال زدم برای شما، 10 برابر این، 100 برابر این مثال هست. چیکار کنه؟ اومد تو میدون رسوا کرد اینا رو. دیشب چند تا جمله شون رو عرض کردم. کی منافقه؟ رأس منافقین کیه؟ کی کافره؟ رأس کفار کیه؟ آی مردم مدینه، زوال عدد و العده و السلاح و الجنه، دیشب خوندیم، عده دارید، عده دارید، توانایی دارید، شمشیر دارید، سپر دارید، بکشید اینا رو. حضرت فرمود کاراشو که کرد. حالا باید یه کاری کنه که آیندگان اگر خواستن بدونن حق با کیه، در این گردباد شبهات و شایعات حق رو گم نکنن. حضرت دید یه نفر به این حکومت زور نمیرسه که شما یه گزارش کنی، او دائما داره شایع میکنه، این توازن نداره. مثلا فرض کن یه نفر با پیامک به رفقاش نمیتونه جلوی شایعات ماهواره رو بگیره، اون میلیونی بازدید میشه این پیامک به رفقاش بکنه، این به اون خلاصه تراز نیست. حضرت چیکار کرد؟ حضرت خلع خبر ایجاد کرد. خلع خبر، اینا همه چی فکر میکردن الا اینکه وقتی صبح اومدن ببینن نیست، تموم شده. عربی که تعداد محاسن سپید پیغمبر را میدونه که 17 تا یا 20 تا جنس چوب خانه در خانه عایشه چیه، از کجا اومده، چند خریدن، شطور پیغمبر اسمش چی بود، از با گوش راست بریده شده بود یا گوش چپ، چند خریده بودن، تا چند سال بعد از پیغمبر زنده بود، دختر پیغمبر کو، حالا دیگه یه حکومت شایعه درست کنه، قبر که نمیتونه تولید کنه که نیست. اینم به شما عرض کنم، امروز صبح از یکی پرسید اللهم صلی الله آقا دیشب یکی یه جا گفته این روایت رو ببینین مثلا قبر از زهرا سلام علیها در کجاست، خب بیا اینم روایت. گفتم به اون آقا باید گفت تو فکری تو فقط این کتاب رو دیده بودی، این کتاب تا حالا نبود، یوه تو از خودت در آوردی، این کتاب تو کتاب خونه همه هم. کسی نگفته روایت درباره قبر از زهرا نداریم، همه میگن الان نمیدونیم کدومش درسته. دقت کردین؟ ما با روایت که قبر امام رضا سلام الله علیه پیدا نکردیم که، اون علمه، رفتن اونجا حاجت گرفتن، درست؟ شما رفتی کتاب ورق زدی یا رفتی حرم امام رضا؟ شما کتاب ورق زدی یا انشالله مشرف شدی و بشی رفتی بقی سر قبر حضرت مجتبی، کدومشه؟ برای حضرت زینب سلام الله علیها که مثل اونها به اون قطعیت اون شکلی نیست که برای مثلا حضرت رضا هست، رفتی زیارت. اگر یک قبر شناخته شده ای بود خود شیعیان رها نمی کردن، پناهگاه عالم بود دیگه، درست؟ این چیزی نیست که مثلا ما بگیم نه ما اینو به بقیه نمیگیم، خودمون میدونیم. گفتم داداش میخوای من 10 تا کتاب دیگه بیارم 10 تا گزار، اینا که گزارش، اینا زد و نقیزه، اونی که مسلمه اینه. ما گاهی برای امامزاده 3 تا قبر هست که نمیدونیم اینجاست یا اینجاست یا اینجا. مردم با بعضی از امور دینی خیلی کار ندارن، خیلی از مردم نماز شب به این مهمیون نمیخونن، اما اگر بگی این ذکر رو بگی 100 سکه میاد در خونتون، همه میخونن. اگه بگی اینو بگی مریضه شفا پیدا میکنه، همه همون کار انجام میدن. قبر امام پناهگاهه، به روایت نیست که. حرم امام رضا رو شیعه و سنی 1000 سال پیش گرفتار میشدن به امام رضا پناه میبردن، پناهگاهه. ویژگی پناهگاه چیه زمان جنگ؟ به در و دیوارش و رنگ و لعابش و تابلو دیوارش که نبود. یه جا بری موشک بهت نخوره مهمه، وگرنه یه جای زیبایی باشه ولی ناامن باشه، اسمش باشه پناهگاه اصلی، پناهگاه مهمتر. ولی وقتی موشک بخوره خراب بشه اون پناهگاه نیست، پناهگاه اونجاییه. تو پناهگاه بوبده بونده، نور داره نور نداره، زیباس یا نه، تنگ یا وسیعه نیست که موشک تو سرت نخوره میشه پناهگاه. اگر قبر مبارک صدیق طاهر سلام الله علیه را شیعیان میشناختن، به خاطر اینکه اونجا پناهگاه عالم بود، پناهگاه انبیا بود، اونجا هم شهرت پیدا میکرد دیگه. من لا یحضر و تحذیب که دست همه هست، کافی که دست همه هست. وقتی میگن قبر مبارک او ناشناخته است، یعنی روایات زد و نقیزی هست، شیعیان ولی نفهمیدن کجاست. امام صادق صلوات الله علیه همون جوری که دسته ای که گرفت برد فرمود بشین اینجا قبر بابا امیرالمومنینه، بعد اینجوری زیارت کن، برای حضرت زهرا سلام الله علیها این شکلی مشهور نشد. حرفای دیگه هم هست که میذارم برابر. صدیقه طاهره سلام الله علیها دید حالا که اونا میخوان شایعه کنن که میتونن این کارو بکنن، خلأ خبر ایجاد کرد، وارفتن موندن. هر کی را رسیده یه نظری داده. چرا خلیفه را خبر نکردن؟ یکی گفته میخواستن مزاحم خوابش نشن. انا آخر خود حضرت یه کاری کرد اینا نتونن حرف بزنن. شایعه مال تکثیره، اینجا اصلا حرف نمیتونستن بزنن. خب فکر نکنیم با همین روزه بخونم، فکر نکنید این کار کم هزینه بود. این کار خیلی فشار روحی به بچه هاش آورد، این کار خیلی فشار سنگین آورد. امیرالمومنین مجبور شد همه کارها رو امشب جلو چشم بچه ها انجام بده. بچه ها رو نفرستاد از خونه بیرون، به کی بگن بچه ها امشب پیش شما باشن؟ همه کارا جلو چشم بچه ها بود. این بچه ها دلشون میخواست داد بزنن ولی ساکت بودن، آستین به دهان گرفته. برای اینکه حقیقت اسلام به من و شما برسه خون دل خوردن، مادر رو از دست دادن، یه گریه نتونستن بکن. خدا انشالله عزیزانتون رو نگه داره. یکی عزیزش از دست میره، دیدید آقا تو بهشت زهرا چهار نفر زیر بغلش رو میگیرن، انگار آسمون رو سرش خراب شده. مثل امشب تا صبح 40 تا صورت قبر درست کرده امیرالمومنین. خیلی فشار روحی سنگینی اومد ولی حقیقت رو حفظ کردن. شایعه بکنید راجعه نتونستن حرف بزنن، یه کاری کردن نتونن بگن که فاطمه زهرا سلام الله علیها با اینا ساخت و پاخت کرد. نتونستن، تاریخ موند. حقیقت مثل یک استخوان در حلقوم این تواقیت موند. موندن، هر کار کردن نتونستن. تاوانشو البته امیرالمومنین و بچه‌هاش دادن. یه چند ساعت پیش تو مدینه پیچید فاطمه زهرا از دنیا رفته. مردم جمع شدن برای تماشا. بعضی اومدن گفتن بیایم آب شدن علی رو ببینیم. اون کسی که در خیبر زانوانش نلرزید بیایم شکستش رو ببینیم. علی تماشایی شده الان. هر کس آرزوی شکست علی رو داشته بیاد الان تماشا کنه. فرمودن که تشییع تأخیر افتاده. دروغ گفته نشد، تشییع عقب افتاده. مردم خیال کردن یعنی فردا صبح. رفتن. از عجایبه یه نفر پیدا نشد بگه این خانه 4 تا طفل صغیر داره، بمونیم تسلیت بگیم. بگیم آقا کاری نداریم. گزارش نکردن. ما یه جایی که ببینیم گزارشگران گزارش نکردن میفهم کسی نبوده دیگه. از وقتی صدیقه طاهره بستری شد و زنان انصار اومدن حضرت با اونا گفتگو کرد رفتن،
دیگه تا شهادتش گزارشی از حالش نداریم جز این که اهل خونه حرف زدن، دیگه کسی نیمده ایادت، بلکه گله میکردن میگفتن بگید یا شب گریه کنه یا روز. امیرالمومنین فرمود فاطمه انقدی مهمان شما نیست. مثل امشب که شد رفتن مردم، امام حسن امام حسین رفتن در خانه 6-7 نفر، سلمان و ابوذر و مقداد و اینا. نیمه شب امشب دیدن صدای در میاد، آمدن جلوی در، دیدن این دو آقازاده با لباس عزا اومدن، فرمودن مادرمون اجازه داده شما در نمازم شرکت کنید، فقط هم در نماز. قرار نبوده قبر مبارک صدیقه طاهره رو بشناسن، در نماز ظاهرن شرکت کردن، ترجیح اینه که در نماز شرکت کردن. 6-7 نفر میدونستن خیلی چیزا لو میرفت، اینا در نماز شرکت کردن. امیرالمومنین میخواست قبلش تجهیز کنه صدیقه طاهره رو، شروع کرد به کار. زهرای مرضی خودش ملاحظاتشو انجام داده بود، عصر امروز یک بار خودش خونها رو شسته بود که امیرالمومنین زیاد نخواد دست بکشه. یه توصیه هم کرده بود، میدونست امیرالمومنین مطیع اوامرشه، فرمود علی جان از زیر لباس دست بکش، چند ده روز من پنهان کردم، تا از این دنیا برم نمیخوام تو ببینی، فدای سرت. امیرالمومنین سلام الله علیه مشغول بود، گاهی سر به دیوار میذاش گریه میکرد، دوباره مشغول میشد. یه لحظه ملتفت شد، برگشت، دیدین بچه‌ها که این جور جگرشون سوخته، ولی از اونجا که دلشون برای باباشون بیشتر میسوخت، گفتن ما اگه بلند بلند گریه کنیم امیرالمومنین مضطر میشه، اذیت میشه، بابامون بنز کافی داغ دیده. حضرت مشغول بود، یه لحظه برگشتید بچه‌ها دارن قالب تویی میکنن، آستین به دهان گرفتن. نگاه کرد جگرش کباب شد برای اینا، فرمود یا زینب یا ام کلثوم، آقا امام این شکلیه، عادت و کمل احسان، در سخت‌ترین شرایط امام امامه. نگاه کردید کنار بچه ها فزم گریه میکنه، فرمود یا زینب یا ام کلثوم یا فزه یا حسن یا حسین، هلوم متزودو من امکم، بیایید با مادرتون ودا کنید. فهذا الوداع، دیگه نمیبینیدش، واللقاء الی یوم القیامه، دیدار به قیامت. باقیشو زنده باشم فردا عرض میکنم، یه جمله بگم تحویل بدم. امیرالمومنین بعد از اینکه ماجرای دفن تمام شد، اگه زنده بودم فردا عرض میکنم، نگاه میکردن او رو، رفتارش عجیب شده بود، میدیدن گاهی در بین قبور بقی را میره، گاهی میشینه پاها رو در بغل میگیره بلند بلند گریه میکنه. عمار یه روز اومد گفت آقا جان فدات بشم، شما امام مایی، ما به شما تعصی میکنیم، اینجور شما گاهی زجه میزنی جگر ما پاره میشه، گاهی آرومی گاهی او فریاد میزنی، یاد چی میفتی؟ اون تخته یا سنگی که متوفا روش میذارن برای شستشو بهش میگن مغتسل. فرمود یا عمار فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی بدن سبکشو روی مغتسل قرار دادم، خب دستور داده بود دست بکشم، باید دست میکشیدم. و جد تو ظلعن من اضلاعها، دستم به اون استخوان شکسته خورد،